بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطالبی که این روزهای قبلی میگفتیم اینا مقدمه بود برای این بحثایی که از حالا به بعد مطرح میکنیم. بحث ما درباره قانون تجارت بود و یکی از بحثهای قانون تجارت مسئله افلاس شرکت ها، شرکت هایی که برشکسته میشوند. و قبلا هم گفتیم که این بحث خیلی مبتلا بهه و اگر اینجوری در نظر بگیریم که تعداد شرکت هایی که برشکست می شوند و بعد گاهی هر یک شرکت چند میلیون آدم که سهام داره، وقتی شرکت برشکست می شه اینا برشکست می شوند، یعنی تعداد شرکت ها ملاک نیست، تعداد سهامدارهایی که توی شرکت سهیم هستند. خب یکی از بحث های مربوط به افلاس شرکت ها بحث هیئت تصفیه بود. هیئت تصفیه یعنی که حالا که شرکتی برشکست شد باید یه هیئتی رو معین بکنند که اینها حساب کتابای شرکت رو رسیدگی کنه، اموال شرکت رو قیمت گذاری کنه، طلبکارها رو و بدهکارها رو این رو رتق و فتق کنه، که این موضوع بحثمون بود. حالا خواستیم اول اینو مطرح کنیم که آیا به مجرد افلاس و برشکستگی می شود حکم به هجر داد یا خیر؟ با ظهور علامت های افلاس آیا جایز است حکم به هجر داده بشه یا اینکه نه؟ واقعیت خارجی اینه که معمولاً هیچ دادگاهی حکم به هجر نمیدهد. حتی گاهی مثلا آمار بگیری، شاید مثلا قبل از انقلاب ها هیچ دادگاهی هرگز حکم به هجر نداده. گاهی اینو مطرح میکردن که میگفتن مثلا چه حکمی تو کتابهای فقهی هست که هرگز قابل اجرا نیست؟ میگفتن مثل هجر، یعنی هجر یه کتابی توی فقه که مثلا خیلی خیلی کم اجرا میشه، چون یه لوازمی داره حکم به هجر دادن. مثلا یه چیز خیلی سادهش اینه ها، وقتی میخواییم بگیم که این شخص مهجوره و برشکسته است، یعنی حق تصرف تو اموالش نداره دیگه، منیش اینه دیگه. خب همین که بگید این آقا حق تصرف نداره، یعنی نمیتونه بره دمی مغازه نون بخره. خب پس اگه میخواد باید همیشه یه پلیس بگذاریم بالا سر این آقا، هر جا میره یه پلیس هم همراهش باشه که نگذره این یه وقت یه معامله بکنه، یا اگر میخواد معامله کنه به اون مغازه دار بگه با این معامله نکن، به این شدنی نیست. آره دیگه، بله، یعنی یه لوازم اینجوری داره که این لوازم پذیرفتنش خیلی سخته، به همین جهت حکم به هجر کم داده می شود. ولی اینها مربوط به هجر افراده. حالا بحث ما درباره هجر شرکت ها بود. لوازم و تبعات هجر یا ورشکستگی یه شرکت مثلا این چیزاست که حالا عرض میکنم. اول یه دوتا مثال عرض بکنم به عنوان تقریب به ذهن، بعد شرکت عرض میکنم. آیا یک پزشک وقتی میخواد یه دارویی را به یه مریض بده، به مجرد اینکه اون مریض رو دید و دردش رو فهمید یه دارویی رو تجویز میکنه، یا اینکه لوازم و پیامدهای این دارو رو هم باید در نظر بگیره که این دارو رو میدم وقتی مریض چی میشه، اینو باید در نظر بگیره یا نباید در نظر بگیره، این که یه امر عقلاییه. بلذا روز اول گفتیم که اصلا اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، اگه هیچ دلیلی نبود، میگفتیم بنای عقلا بر این است که باید لوازم هر عملی رو در نظر بگیرند. توی مسائل سیاسی و اجتماعی هم همینجوره. فرض کنید حالا مسائل سیاسیش بگید، اگر فرض کنید جمهوری اسلامی بگه من دیگه مبارزه با آمریکا و مرگ بر آمریکا رو دیگه دست برداشتم، این چه لوازمی داره؟ پیامدهای اینو باید در نظر بگیریم یا نه؟ توی کشورهای اسلامی، توی حزب الله لبنان، تو فلسطین چه میشه؟ یعنی یه تصمیم سیاسی لوازمش هم باید در نظر بگیرند. تو کارهای دیگه هم همینجوره. یه پلی که میخوان بسازند، یه خیابونی که میخوان بکشن، همه اینا باید اون پیامدهای مثلا زیست محیطی، سلامت مردم، امنیت مردم، اینا همه باید در نظر گرفته بشود. الان یه مشکل خیلی بزرگ کشور اینه که مثلا فرض کنیم مثلا اصفهان آب نداره، خونه ها دارن خراب میشن، زمین داره ترک میخوره و ساختمونای مردم، همه خونه ها اصلا داره خراب میشه. به خاطر اینکه قبل از انقلاب تصمیم گرفتن یک کارخونه ذوب‌آهن یا نمیدونم فولاد مبارکه بیارند، سلام علیکم، اما فکر این نبود که خب اینا آب رو استفاده میکنن، آب برای مردم، آب برای شهر نمیمونه. اینکه از قبل از انقلاب همیشه بحث اینجوری بود که پل کرخه رو، رودخانه کرخه، یه پل روش بزنند یا نه. خب یه رود بزرگه، خب پلم نداره، یه پل درب و داغونی داشت. از قبل از انقلاب تا حالا همیشه ارتش میگفت که این رودخونه نباید پل روش زده بشه. پل زدن یه کار خوبیه، تسهیل و عبور و مرور برای مردم، اما ارتش میگه این مسئله امنیت کشوره. پل بزنید ارتش عراق حمله کرد، یه میاد ایرانو میگیره. و همینجورم شد دیگه. یعنی اگر این رودخانه یه کرخه پل داشت، همون اول انقلاب اون موقع که عراق حمله کرد، خب می اومد خوزستان رو می گرفتی، اومد اینجا از این آب نتونست عبور کنه. اینه، یعنی همه تبعات یه چیزی در نظر بگیریم. یه پل زدن، نگید یه پل زدن خیلی هم خوبه، مستحبم هست، عاقبت این کار چی میشه؟ هنوزم که هنوز ارتش نمیگذاره یه وقت کسی روی این رودخونه پل درست کنه. اینکه مثلا حالا متاسفانه الان گاهی وقت دولت از این کارو میکنه، همین راحت بگیم تو فلان شهر یه پتروشیمی بسازیم، خیلی هم خوبه، نمیدونم رونق اقتصادیه. اما پتروشیمی و رونق اقتصادی یه تبعات امنیتی هم داره یه شهرهایی نباید این چیزا توش انجام بشه. مراجع تقلید همیشه اینو میگفتن، سوال کنی ازدواج با اهل سنت، یه شیعه یه دختر سنی بخواد بگیره، خب اشکال نداره، اما یه تبعاتی هم داره و به خاطر اون تبعات خیلی ها وقت میگن جایز نیست. یا مثلا نباید این کار انجام بشه. خلاصه این که بحث ما درباره اینه که اجرای، چون بحث قضاوت بحث اجراست دیگه، اجرای احکام، تبعاتش باید در نظر گرفته بشود. مثال این مثالایی که عرض کردم و از اینجور مثالا خیلی زیاد هست. وقتی یک شرکتی رو میخوان بگویند این شرکت برشکسته، اولی مطلب اینه که یعنی این شرکت بشه منحل، یعنی انحلال شرکت پیش میاد و انحلال شرکت یعنی شرکتی از بین برود. خود از بین رفتن شرکت یک ضرر بسیار بزرگه، غیر از همه سرمایه‌ای که توی شرکت هست، غیر از پولی که تو شرکت هست، اصل این مجوز یا موافقت اصولی شرکت از تمام سرمایه شرکت بیشتره. یعنی مثلا یه شرکت گاهی مثلا 1,000,000,000 تومان پول توش هست و با این خرید و فروش میکنه، اما خود مجوز شرکت اون موافقت اصولیش اون از 1,000,000,000 ارزشش بیشتره. قاضی وقتی میخواد حکم بدهد به انحلال شرکت، میخواد یعنی سرمایه مردم رو حفظ کنه دیگه، هدف اینه دیگه، اما یه سرمایه بزرگتری به اسم موافقت اصولی اون از بین میبره. یعنی به خاطر یه سرمایه کم یه سرمایه بزرگی رو از بین میبره. این مثلا یکی از تبعاتشه. یکی دیگر از تبعات انحلال شرکت بیکار شدن همه کارکنان شرکت یا مثلا سرمایه گذاران در شرکت، و این خودش یک مسئله امنیت ملیه. گاهی مثلا یه بانک را اگر اعلام بکنند که این بانک برشکسته است، معنیش اینه که 10,000,000 آدم برشکسته بشن، به این امنیت کشور رو به خطر می اندازه. اگر یه حکمی اجرایش باعث ناامنی بشه، مثل این میشه اون حکم رو اجرا کرد یا نمیشه اجرا کرد. یعنی گاهی انحلال یک شرکت مربوط میشه به امنیت ملی اون کشور و امنیت بر همه چیز مقدمه. هر حکمی هم که امنیت مردم به خطر بیاندازه نباید اجرا بشه دیگه. بله. و جلسه قبلی اشاره کردم، گفتم این که حدیث میفرماید عمل حوادث الواقعه یحتمل که حوادث واقعه به این معنا باشه دا. یعنی لوازم کار را، تبعات کار را، اینا رو باید به اون مجتهد مراجعه کرد و با توجه به اینها. حال میرسیم به اینها. یه مثالی رو قبلا گفته بود، اما یکی از مراجع تقلید، خدا انشالله همه رو حفظ کنه، رئیس رادیو تلویزیون اومده بود پلوی این آقا، ایشون یه صحبتی کرده بود، بعد رئیس رادیو تلویزیون به این مرجع تقلید گفته بود که آقا اجازه میدید ما این حرفای شما رو پخش بکنیم؟ گفته بود هر جو صلاح میدونید. پسر اون آقا گفته بود ولی فرمایشات پدرمو بدون کم و کاستان دست نزنید، عین اینا رو پخش کنید. خود اون مرجع تقلید ناراحت شده بود، گفته بود که نخیر، دست خود اینا هست، هرچیشو خواستن کم بکنن یا زیاد کنن. توی این مسئله امنیتی کشور نمیشه که همین راحت بیه هرچی من گفتم اینا پخش بکنید که. یعنی خود اون آقا این حواسش هستا که این حوادث واقعی به این معناها، یعنی مقتضیات رو در نظر بگیرید. یکی دیگر از تبعات انحلال شرکت عبارت است از سلب مالیات. یعنی هر شرکتی که برشکست میشه دیگه مالیات دیگه نمیده. اگرم یه مالیاتی از قبل بدهکار بوده اونا معمولا اون مالیات ها رو هم دیگه جزء بدهکاری ها حساب نمی کنند. و مسئله مالیات، خب مثلا قوام دولت به مالیات دیگه، اینجا مالیات رو سهل می گیرند. تو کشورهای دیگه، خیلی کشورها، حالا اینه که من خبر دارم، تو خیلی از کشورها جرم ندادن مالیات از جرم آدم کشتن بیشتره. خیلی از کشورها اینجوری است، کسی آدم بکشه مجازاتش 5 سال زندانه، ولی کسی فرار مالیاتی داشته باشه حداقلش 10 سال زندانه. خب اینا استدلال اغلایی دارن برای این کارشون دیگه. استدلالشون مثلا این است، میگن این که یک آدم کشته، یه نفر رو کشته، خب باید مجازات بشه، ولی این که مالیات داره نمیده یا از مالیات فرار میکنه، دولت رو داره میکشه. او یه نفر رو کشته، این جمعی رو داره از بین میبره، ولی زم مجازات مالیات ندادن از مجازات آدم کشتن بیشتره. حالا من نمیخوام بگم حرفاشو درست، ولی به هر حال یه آدمای عاقلی این کارا رو میکنن. کسی که شرکتی را منحل میکنه در واقع جلوی یک مالیات رو داره میگیره. از اینجور چیزا زیاد هست. اینا رو فقط برای این دارم عرض میکنم که قاضی وقتی میخواد حکم به هجر بدهد باید این لوازم کار رو در نظر بگیره. اگر با توجه به این لوازم بازم به این نتیجه رسید که حکم به هجر بده، خب میدهد. و قبلا هم اینو گفته بودیم، ما هر جا گفتیم حاکم میتواند یا به اختیار حاکم است، این نه یعنی به میل خواهشا. پارسال اینو مفصل مطرح کردم که تصرفات حاکم منوط به مصلحته. هر جا میگن به اختیار، حاکم مخیر است مثلا عفو بکنه یا نکنه، این نه یعنی که دل به خواهیشا، یعنی باید ببینه مصلحت در عفو یا مصلحت در عدم عفو. اختیار حاکم همیشه منوط به مصلحت. اگر که حاکم شر مصلحت رو با همه اینا سبک و سنگین کردن به این نتیجه رسید که هجر بده، خب حکم به هجر بده به الاخر. بله همینجوره دیگه. بله ها. حالا خب حالا یه بزرگواری هم مصلحت رو ببینیم. مصلحت این که ما مصلحت به صورت مصلحت تنها رو قبول نداریم، اما مصلحت ملزمه را قبول داریم. مصالح مرسله اهل سنت را هم باش مخالفیم. اینو حالا بحث مصلحت اونجا دیگه اینو. حالا حالا مثلا همونجوری که همه درآمدش به نفته، خب خود این نفت یه شرکت میشه، اون شرکت منحلش کرد، فرض کنید به ضرر هم رسیده، نمیشه این کار رو کرد. بله حالا دیگه خب حالا از اینا بگذاریم. پس تا اینجا گفتیم، فقط همین این نتیجه رسیدم ما که هر وقت میخواهیم حکم به هجر یک شرکت بدهیم، عواقب کارم در نظر بگیریم. همین. خب حالا اولی مطلب اینه که آیا بین هجر افراد و هجر شرکت ها باید فرق بگذاریم یا نه؟ یه وقت یه آدمی برشکسته از حکم به هجر میدند، یه وقت یه شرکت، شرکت خب میشه چندین نفر، یا این شخص حقیقیه اما اون شخص شخص اعتباریه. آیا میشه بگوییم که از نظر شرعی وقتی که یک فردی بزرگه، مثلا خب یه شرکت اگر که شخصیت هم داره ولی یه فرد بزرگ حساب میشه دیگه، چون 10,000 تا آدمه، 100,000 تا آدمه، فرق میشه گذاشت بین یک آدم بزرگ و آدم کوچیک؟ یه آدمی یه وقت با 4 تا طلبکار سر و کار داره، اموالش هم کمه، طلبکار رو میگن که این ورشکست از پول ما رو نمیده، بین این و اونجایی که مثلا 10,000 تا آدم میان میگن ما از این طلب داریم، این طلب ما رو نمیده، میشه بین این دوتا فرق گذارد یا خیر؟ یک روایتی هست که تو نهج البلاغه تو نهج البلاغه تو کلمات قصار از امیرالمومنین سلام الله علیه یه حدیث اینجوری نقل کرده: اقیلو زبل مروات اثراتهم، آدمای زبل مروات، زبل مروات رو یا بگوید آدم بزرگ یا بگوید جوان مردان، زبل مروات ها تو لغت هم جوان مرد معنا میکنن. جوان مردم خب خودش حالا آدابی داره، داستانی داره و اصلا خودش یک بخش مهمی از اخلاق اسلامی بحث آداب جوان مردیه. و جوان مردی هم کتاب هم نگاه کنید، دونه دونه اینایی که میگم کتاب نوشتن علما، جوان مردی توی حمام اینه که کیسه میکشند، لیف میکشند، جوان مردی اینو بچه کتاب مخصوص همینا، جوان مردی در خیاطی، جوان مردی در لباس پوشیدن، جوان مردی در درس، جوان مردی در ازدواج، دونه دونه اینا کتاب داره. جوان مردی در جارو کردن خونه، جوان مردی در غذا پختن. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا هر کدام اینا کتاب مستقل دربارش علمای قدیم ها نوشتند، خود آداب جوان مردی. فرض کنیم مثلا طالبان، ببینید که چجوری شلوار میپوشن طالبان افغانستان، که شلوارشون معمولا کوتاست تا نصف ساقه. این مشکل همین جوری اینا دارند. یه حدیثی تو صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو نقل شده از پیامبر که شلوار باید تا نصف ساق باشه، و اگر که از نصف ساق بلندتر بود این نشانه یه تکبره. ای طالبان که اینجوری شلوار میپوشن به خاطر این حدیثه اینجوری شلوار میپوشن. ولی خب حالا این همین این بحثا رو میخواد که همین بحثایی که حالا ما داریم مطرح میکنیم که اینا جزء آدابه و آداب تابع زمان و مکانه، اینا آدابیه که تابع زمان و مکان است. امروز شلوار اصلا خوبه که تا روی مثلا پا باشه، یه زمانی این بود که هر کس شلوارش تا روی پاس و پاش پیدا نیست، این تکبره. این که مثلا زنها نمیدونم چجوری میپوشیدن برای عروسی، چجوری میپوشیدن، یعنی این چیزی که توی این روایت هست درسته اما آداب زمان پیامبره و ربطی هم به این زمان نداره. بله روایتش هست، بله، ولی میگم آداب اون زمان ربطی به حالا نداره و ما نباید این کار رو الان انجام بدهیم. بله خیلی حالا میگم نه نسل روایتش همینجوری اینطوری هم بوده، مثلا آداب اون زمان. به هر حال بیزنیم از هر و اینو آدابه دیگه، فرق بین آداب و اخلاق همینه. اون چیزایی که مربوط به جسمه، اون چیزایی که مربوط، فرض کنیم مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله با دستش غذا میخورد نه با قاشق، حالا ما باید با دست بخوریم یا با قاشق؟ اینا آدابه دیگه، آدابو که نباید چیز کرده. به هر حال پس کلمه زبل مروبات که تو نهج البلاغه اومده به معنی چی؟ جوان مرد. و جوان مردی خودش یه آدابی داره غیر از اخلاقه و غیر از آدابه، خودش از یه بحث مستقلیه. اما این حدیث که تو نهج البلاغه است، توی اصول کافی، تو اصول کافی و همینطور تو فروع کافی هم اومده، تو وسایل شیعه هم هست، اما اینجا اینطوریه. تو وسایل و شیعه جلد 16 صفحه 304، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اجیزو لأهل المعروف اثراتهم و غفروها لهم فإن کف الله عز و جل علیهم هاکزا و اومع بیدهی که انهو یزل بها شیئن. یعنی امام علیه السلام دست مبارکشونو اینطوری کرد، اینجوری. تو نهج البلاغه بود عقیلو، اینجا تو وسایل شیعه هست عجیزو. عجیزو یعنی درگذرید، نادیده بگیرید. عجیزو لأهل المعروف اونجا بود، زبل مروفات اینجا لأهل المعروف. عجیزو لأهل المعروف اثراتهم، لغزش هاشون را، و غفروها لهم، ببخشید بر اونا، یه یعنی ندیده بگیرید، زیرا دست خدای متعال بر سر اونهاست. فا این کف الله عز و جل علیهم هاکزا و اومع بیدهی که انهو یزلو بها شیئن. مثلا فرض کنید که اگر یه فرمانده جنگ، حالا یه خدمات خیلی زیادی کرده، بعدم حالا اومد یه اشتباهی هم کرد، یه کاری مثلا یه خطایی ازش سر زد، اینجا میگیم از یک آدم بزرگ باید این خطاهاشو نادیده بگیرید. این طور نیست که اینم بگید که بله اینم مثل بقیه مردم، دیگران اگه این خطا رو انجام میدادن باش چی کار میکردیم، با اینم همون کار رو بکنیم. نه، یه آدمی که یه خطایی ازش سر میزند، اگر که قبلن یه کار خیری انجام داده، باید اون کار خیرش هم در نظر بگیرید، این خطاش هم در نظر بگیرید، وقت ببینید مثلا باید چیکارش کنید. نه اینکه بگید به اون کار خوبی که انجام داده کار نداریم. اینکه حالا این با یه چیزای دیگه منافات داره دا، با یه احادیث دیگه این حرف منافات داره، اونا رو حالا انشالله شنبه یک شنبه مطرح میکنم. ما این که مثلا مگه میشه بین مردم تو اجرای احکام فرق بگذاریم؟ مگه پیغمبر خدا یا امیرالمومنین فرق میگذاشتن یا نمیگذاشتن؟ این رو حالا میرسم شنبه آیات شریفه قرآن روایات میکنم، ولی حالا فعلا این حدیث رو بگیم تا بعد برسیم به اونا. این حدیث دلالت میکند بر این که آدم بزرگ خطایش رو باید ندیده بگیرید، ببخشید، و این طوری نیست که با قطع نظر از کارهای خیر مجازات اون کار بدش نسبت به او اجرا بشود. این حدیث بر این دلالت میکنه. بله؟ نه؟ گناهش و اوناش که ربطی به ما نداره. ما میخواییم حد خدا را، احکام خدا را اجرا کنیم، داریم میگیم که این حدیث دلالت میکنه که یه حد خدا را که میخواید اجرا کنید کارای خوبش هم در نظر بگیرید، بعد ببینید با یه اجرا کنید یا نه. نه نه نه، به همین جهت هم من به نهج البلاغه صرف استناد نکردم، فقط گفتم این هست اونجا، اما اونجا اونطوریه، اینجا تو اصول کافی و توی وسایل و شیعه اینطوریه و به این داریم استناد میکنیم. خب حالا سند حدیثم با یه مطرح بکنم و بعد اینکه، و حالا این زبل مروات را میشه درباره شرکت تطبیق بدهیم یا خیر، و بعدم تعارضش با ادله دیگر. صلی الله علیه و آله.